أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مقصد چهارم در مورد عام و خاص. فصل اول در رابطه با تعریف عام و خاص، و البته نکته‌ای که در همه به اصطلاح بحث‌های گذشته به این نکته اشاره کردن، در تلیعه بحث‌ها وقتی می‌خواستن به تعریف به اصطلاح بعضی مفاهیم بنشینن، گفتن این تعاریف همه تعاریف شرح الاسمیه، تعریف حقیقی نیست، یعنی تعریفی است که در جواب مای شارحه قرار میگیره و هدفش تبیین این لفظ است تا از اجمال و ابهام مطلق خارج بشه. و الا تعریف حقیقی اگر بخواد باشه، بله جای بحث و بررسی و اشکال و نقض و ابرام هست، اما با توجه به اینکه این تعاریف تعاریف شرح الاسمی هست و تعریف لفظیه، لذا دیگه جایی برای تطویل در این جهت نیست. این نکته ایست که در همه مقام هایی که ناچار به تعریف هستن این رو اشاره میکنن. منتها اینجا یک نکته ای رو زائد بر اونچه را که قبلا در این مقام و مثل این مقام ها اشاره می کردن، یه نکته ای رو اینجا بیان می کنن. اون نکته ای که اینجا ذکر می کنن این است که خب ما اگر در صدد تعریفیم و تعریف هم عرض به حضور شما، تعریف حالا شرح الاسمی خواهد بود یا تعریف حقیقی، بالاخره اونچه که هست گویا ما در ذهنمون یه معنای ارتکازی چه از حیث مفهوم و چه از حیث مصداق داریم، و الا ما مسئله جامعیت و مانعیت رو چجوری میخوایم بفهمیم؟ معیار ما چیه؟ از کجا میگیم این تعریف جامعه؟ یعنی جامع افراد اون حقیقته؟ از کجا میگیم این تعریف مانعه؟ یعنی مانع غیره. خب پس ما یه تعریف داریم، یک فرد داریم و یه معیار که ما این فرد را با اون مقیاس و معیار میسنجیم، بعد میگیم تو این تعریف هست یا بیرون از این تعریفه. و الا به چه دلیلی علیکم السلام و الا به چه دلیلی ما میخوایم بگیم یه فردی داخل تعریفه یا خارج تعریفه؟ قناعت فرمودید؟ این مسئله جامعیت و مانعیت که در تعاریف بهش اشاره می شود، این باید با یک چیزی سنجیده بشه که ما بگیم این تعریف جامع افراد این حقیقته و مانع اغیاره، غیر از این راهی نداره دیگه. والا جامعیت و مانعیت ما چجوری می خواهیم بفهمیم؟ عنایت می فرمایید؟ پس حالا وقتی ما یه چیزی، یه معیاری، یه مقیاسی داریم که این رو داریم با اون میسنجیم، باید در واقع اون که معرفه، اون حقیقت نسبت به این معرف اجلا باشه، چون ما داریم این رو با او میسنجیم. یعنی اون معنای مرتکز ذهنی ما گویا اجلاست که ما این تعریف رو داریم، افراد رو با اون میسنجیم که این داخل این تعریف هستن یا نیستن. اینا حد فرمودید، در حالی که گفته میشه معرف باید از معرف اجلا باشه، اما اینجا داره برعکس میشه نسبت. دقت میکنید؟ پس خلاصه حرف این شد که در مقاماتی که ما به تعریف یک سری حقایق و مفاهیم مینشینیم، این تعاریف برای معلوم شدن این که جامعن یا مانعن واقعا راهی نیست جز این که ما در ذهنمون یه معنای ارتکازی داریم و اون معنای ارتکازی معیار سنجش دخول افراد غیر و خروج افراد این حقیقته. یعنی جامعیت و مانعیت با یه ملاک باید سنجیده بشه که اون ملاک عبارت از همین مقیاس و معیار، که عبارت هست از اون معنای ارتکازی که ما از اون تو ذهنمون داریم. الان همینجا مثلا عام، ما میخوایم تعریف کنیم عام. خب میگیم عام ما یسلهو، عرض و حضور شما، ان یک مثلا ان ینطبق علیه لفظ، هر چیزی که صلاحیت داشته باشد که این عنوان بر او منطبق بشه. ما یصلح ان ینطبق علیه عنوان. خب الان این تعریف رو ما اگر بخوایم ببینیم جامع یا مانعه، جامعیت و مانعیت رو چجوری باید تشخیص بدیم؟ این که شامل همه افراد عام هست و غیر عام داخل در این تعریف نیست، این جز اینه که یه معنای ارتکازی از عام تو ذهن ما هست که اون رو ما معیار قرار دادیم و میخوایم ببینیم که این فردی که با اون معنای ارتکازی منطبقه داخل در این تعریف ما هست یا نیست. این با این قانون اجلا، لزوم اجلا بودن معرف از معرف منافات داره، چون این لازمش اینه که معرف اجلا باشه، چون اونو ما داریم معیار سنجش قرار میدیم، اونه که به ما میگه چی باید داخل این تعریف باشه چی خارج باشه. پس اون معنای ارتکازی در ذهن ما از عام یا هر چیزی، اون معنای ارتکازی عرض حضور شما روشن‌تر از این معناست. خب اگر اون معنای ارتکازی روشن‌تر باشه، پس این که میگن معرف باید اجلا باشه از معرف، اینجا خب این یک به هر حال اشکالی است که در اینجا وجود داره. لکن این مسئله‌ای که اینجا مرحوم آقای آخون می‌فرماید این است که ما اینجا در مقام بیان مفهوم عام یا هر چیزی که در صدد بیانش هستیم، در مقام بیان این مفهوم به عنوان این که موضوع یه سری از احکامه، یعنی در حقیقت میخوایم یک معرفی اجمالی از این بکنیم که این عامی که حالا قراره تو این مقصد رابع احکامی درباره او مطرح بشه، این عام چی چیه؟ فقط در همین حد دیگه، خیلی اینجا در مقام نیستیم که حقیقت عام را به شما و به اصطلاح همه بخوایم بشناسونیم، چون اصلا عام به ما و عام موضوع هیچ حکم شرعی نیست، خود عام موضوع سری احکامه که ما از اون احکام و قواعد در استنباط میخوایم استفاده کنیم، لذا همینقدر این معرفی اجمالی عام کافیست. عبارت رو دقت بفرمایید، کیفکان، کیفه ببخشید، کیفه، این تا اینجا معلوم شد که تعاریفی که ما در این مقامات داریم تعاریف چیه؟ لفظیه، نه حقیقیه. دلیلش چیه؟ این خود این دلیل، ببینید این در واقع یک دلیله که حالا به صورت اشکال بیان شد، این در واقع دلیل بر این است که این تعریف، تعریف چی آقا؟ لفظیست. نتیجه‌ای که ما از این اشکال گرفتیم این شد که بالاخره بابا ما اینجا در مقام معرفی این عنوانیم که احکامی که برش بار میشه معلوم میشه بر چی بار میشه، ولذا ما بحث تعریف حقیقی اصلا نیست. کیفه، چطوره که و کان المعن المرکوز منه فی الاذهان اوضح مما عرف به، اون معنایی که در اذهان مرتکزه واضح تر است از آن چیزی که عرف به اون چیز مفهوما و مصداقا. یعنی مثلا ما میگیم العام ما یصلح ان ینطبق العنوان علی، خب اونی که در ذهن ما از عام هست از این تعریفی که حالا چه به حسب مفهوم چه حسب مصداق معرفی میشه اون روشنتر و اجلای از اینه، ولذا ببینید ونید لعوزهیت اون معنای مرکوز، برای اینکه اون معنای ارتکازی روشنتره، یجعلو صدق ذاک المعنا علی فرد و عدم صدقهی المقیاس فی الاشکال علیها به عدم الاتراد ابل انعکاس بلا ریب فیه ولا شبهت تعتری من احد. دقت فرمودی؟ لذا یعنی به خاطر این روشن تر بودن اون معنای ارتکازی صدق این معنا، یعنی صدق این معنای مرکوز بر یک فرد و عدم صدق این معنای مرکوز بر یک فرد، این یجعل المقیاس، این به عنوان معیار قرار داده میشه در چی؟ فل اشکال علیها، بر اون تعاریف به عدم الاتراد ابل انکاس. ببینم تعریف رو میخوان بهش اشکال کنن، جامع و مانع نیست، چی رو معیار قرار میدن بعد میگن این تعریف جامع هست یا جامع نیست؟ همون معنای ارتکازی ذهنی. این نشون میده اون معنای ارتکازی ذهنی از این تعریفایی که داره میشه راجع به این حقایق اجلا و روشن‌تره بدون هیچ شک و شبهه‌ای، در حالی که و تعریفو، این واب حالی است، و تعریفو یعنی تعریف حقیقی لابد ان یکون بالاجلا. ببینید این از اون بالا تا اینجا در واقع دلیله، دلیله بر این که این تعریف تعریف حقیقی نیست، این تعریف تعریف چی آقا؟ لفظیست. خلاصه دلیل چیه؟ این که تعریف حقیقی باید اجلای از تعریف، از معرف در تعریف حقیقی باید اجلای از معرف باشه، در حالی که در اینجور مواقع ما میبینیم برعکسه، معرف معرف اجلاس. نه اینکه معرف باید اجلا باشه، نه کدوم رو میگید؟ اون معنای ارتکازی رو میگید اجلا نیست؟
اجلا اجلا داره ما اجلا چرا؟
خب خب همون موقعی که حالا اصلا ابتداعا یه حقیقتی رو میخوان تعریف کنن، تعریف میکنن اون حقیقت رو، میان میگن جامعه هست مانع. یا پس من پس اونی که اول معلوم میشه تعریف حقیقی نبوده، تعریف همون شرح الاسمی بوده، درسته؟ همون اول هم که پس تعریف شده تعریف شرح الاسمی بود. اینم یه شاهد دیگه شه که حالا به هر حال همینی که الان میخواد تعریف کنه، درسته؟ براخره با چه معیاری میگه این تعریف جامعه یا جامعه نیست؟ فقط مال عام و خاص، مال همه جا همینطوره. لذا ایشون همه جا میگه تعاریف تعاریف شرح الاسمیه، هیچ کدوم از این تعاریف میگه تعریف حقیقی نیست. برای اینکه در تعریف حقیقی معرف باید از معرف اجلا باشه، در حالی که در همه این موارد شما که مینشینید تعریف میکنید و بعد به شما اشکال میشه که این جامعه هست مانع نیست یا مانع جامعه نیست، معیارتون برای جامعه و مانع بودن این تعریف چیه؟ به چه ملاک میگید این جامعه مانعه؟ خب شاید
در ذهن اون طرف دوران، در ذهن معلم جامعه اون عقیدیت باشه، ولی در ذهن من
اون با چی میسنجه؟ بالاخره یه چیزی میخواد بگه، ما یک به اصطلاح نقشه میخوایم که طبق اون نقشه بگیم این تعریف جامعه افراد، این تعریف جامعه افراد نیست.
شما مشخصه با بله، شما میدونید اون معنی که به خاطر ذهنتون داره اون معنا هست، ولی برای من فاجعه ذهنم باید به تعریف کنید با همین تعریف هم یه تعریف حقیقی داشت بعدا اون
نه دیگه. همین اون اتفاقا برای کسی که اصلا آشنا نیست، جهل مطلق داره، اونجا که دیگه به طور قطع اون تعریف تعریف شرح الاسمی. اصلا مثل این که گفتم سوال یه کسی که برای اولین بار میرسه میگه این چیه؟ میگه مثلا این یه نوع دستگاه نمیدونم چی چیه. اتفاقا برای کسی که با اولین بار با یه چیز برخورد میکنه اون تعریف چون در مقام شناساندن و اینکه فعلا اجمالا اینو بشنوسه شما رو از جهل مطلق در بیاره، اونجا که مسلم در اون سنخ سوال اصلا اون مای شارح هست، اونجا برای کسی که هیچ اطلاعی نداره از یه حقیقتی از راه میرسه میگه این چیه، اون مسلم ماش مای شارح هست، اون نمیتونه مای حقیقی باشه. مای حقیقی بعد از یک آشنایی اجمالی اولیه پیدا میشه، و الا معنا نداره از اول بره سراغ مای حقیقی. دقت میکنی؟ پس این مسلم مای شارح هست در اون موارد. خب در این موارد هم که حالا میخواد سوال بکنه میگیم خیلی خوب داره سوال میکنه، اگه تعریف بخواد حقیقی باشه باید اجلا باشه، در حالی که تو شما تو همه این تعاریف اون معرفتون اجلاست، چون اونو دارید معیار قرار میدید ببینید چی داخله چی خارجه. پس من میشه اصلا این تعریف ها تعریف های حقیقی نیست، همه تعریف های شرح الاسمیه. فالظاهر خب حالا سوال اینه، کما هو او زهمن ان یخو، حالا سوال اینه اگر این تعریف ها تعریف های حقیقی نیست پس بر چی اصلا به تعریف میپردازن؟ فالقرز فالظاهر ان القرز من تعریفه انما هو بیان ما یکون به مفهومه جامعا بینما لا شبهة فی انها افراد العام لیشار بهی الیه. می فرماید غرض از تعریف این چیز چیست؟ بیان اون چیزی که به مفهومهی با مفهومش جامع بین اون چیزهایی است که شکی در مصداقیت اونها برای عام نیست. چرا حالا این کارو میکنیم؟ لیوشار بهی الیه، به اون مفهوم. ما با این تعریف میخوایم به اون اشاره کنیم. یعنی چی؟ میخوایم بگیم بابا این عامی که موضوع یه سری از احکام تو این بحث، منظور ما اینه، همین. ولا عذیت من ذالک، غرض از تعریف عام مثلا اینجا اینه، یک چیزی رو بگیم که به هر حال حداقل افرادی از این عام که هیچ تردیدی در مصداقیتشون برای عام نیست نشون بدیم. فعلا کار نداریم آیا اون افراد رو میگیره، افراد مشکوک رو چجوری داخل کنیم، نه، بالاخره یک افراد، یک حداقل، یک قدر متیقنی از مصادیق برای این عام هست یا نیست. ما میخوایم فعلا با این تعریف اون قدر متیقن، اون به اصطلاح مصادیق متیقنه رو نشون بدیم. برای چی این کار میکنیم؟ برای اینکه یه سری احکامی که میخوایم ثابت کنیم بعدن برای این عنوان، بگیم اون احکام رو این عنوان میاد. همین دیگه، نمیخوایم بیایم دقیقا خط کشی کنیم، مرز بندی کنیم، نه، اجمالا محدودش معلوم بشه. توجه دارید؟ این فقط برای تعلق احکام و ثبوت بعضی از احکام ما لازم داریم. لیوشار بهی الیه فی مقام اثبات ما له من الاحکام، در مقام اثبات اون چیزی است که لهو برای اوست. اون ما لهو چیه؟ من الاحکام. همینقدر فقط معلوم بشه. اگر بگیم مثلا العام المتعقب به ضمیر یرجع الى بعض افراده ظاهر فی العموم، این عام که موضوع مثلا یه حکم تو همین بحث عام بخواست، ما مثلا 20 تا 10 تا 30 تا قاعده داریم. خب این قاعده ها معلوم بشه موضوعش چیه. ما همین لا بیان و ماهو و حقیقت و ماهیتو، نه اینکه ما در مقام بیان حقیقت و ماهیت باشیم، لعدم تعلق غرضن بهی بعد وضوح ماهو و محل الکلام، برای اینکه هیچ غرضی به این از حضور شما چیزی که حقیقت و ماهیت عامه تعلق نمیگیره بعد از آنی که محل کلام واضح بشه. به حسب الاحکام من افراده، ما هو محل الکلام به حسب الاحکام من افراده، بعد از این که به اصطلاح مصادیق این احکام و افرادش معلوم شد، دیگه ما به چیز دیگه نیاز نداریم. به حسب الاحکام من افراده و مصادیقه، حیث لا یکون این عام به مفهومه العام محلا لحکم من الاحکام. یعنی ما در هیچ دلیل شرعی نداریم که موضوع اون دلیل کلمه عام باشه. میخواد اینو بگید یه وقت ما عامون خودش موضوع اون مستقلن برای حکم شرعی، اونجا باید عام رو دقیق بررسی میکردیم چیه، مثل صلات، مثل صوم، مثل خمس، اینا موضوع حکم شرعی هست، دقیق باید حدود و سقور اینا، غنا اینا باید معلوم بشه. اینا هست فرمودید. اما اینجا خود عام که موضوع یک حکم شرعی نیست، عام فقط همینقدر چون خودش یه احکامی داره، ما باید معرفی اجمالی ازش داشته باشیم. این بحث اول. در بحث بعدی، بحث این است که اقسام عام چی هست؟ خوب دقت بفرمایید. انقسام عام به سه قسم مجموعی، استقراقی و بدلی، این قبلا خوندید و میدونید. عام بر سه قسمه: عام استقراقی یا شمولی، عام مجموعی، عام بدلی. معنای اینا رو هم میدونید. عام استقراقی عبارت هست از عامی که همه افراد اون عام موضوع برای حکمن، یعنی به تعداد افراد عام حکم انحلال پیدا میکنه و گویا هر فردی مستقلا موضوع برای حکم و به عدد افراد اون عام اطاعت و معصیت ده. اکرم کل عالمن یا اکرم کل فقیهن، به عدد فقهایی که موجوده انحلال پیدا میکنه. اگه 100 تا فقیه باشه، یعنی اکرم زیدن العالم، بکرن العالم، خالدن العالم، امرن العالم، 100 تا گویا حکم داریم که شما وظیفه اطاعت نسبت به هر 100 تا رو دارید. هر جایی اگر 90 تا رو اطاعت کنی، 90 تا اطاعت، 10 تا عصیان، چون اینا مستقلن، اطاعت و عصیانشون مستقل. به عدد افراد و مصادیق عام این حکم استقلالا دارای اطاعت و عصیان مستقل. لذا میشه به نسبه به بعضی شما مطیع باشید، یه فقیه رو اگر دیدید اکرام کردید، به این حکم نسبت به این مطیعه، اگر دیگری رو اکرام نکردید نسبت به او عاصی هستید. عام مجموعی یعنی عامی که مجموع به ما هو و مجموع متعلقه برای حکمه، مثل وجوب الایمان بالائمه. مثال خوبش این وجوب الایمان بالائمه، اونجا ائمه جمع محلا باللامه، درسته؟ جمع محلا به الف لام، از ادات عموم، دلالت میکنه بر عموم، اما عمومش عموم مجموعی است. در عام مجموعی یک اطاعت و یک عصیان، استقلال ندارن، انحلال در کار نیست، به عدد افراد عام حکم منحل نمیشه. یعنی اگر کسی به ائمه 12 ایمان آورد اطاعت کرده، اگر به 11 نفر ایمان آورد به یکی ایمان نیورد، این مطلقا معاصی است، چون ملاک مجموع به ما و مجموع، یعنی مجموع به ما و مجموع موضوع حکم قرار گرفت. سومین قسم عام بدلی است. عام بدلی یعنی عامی که در او یکی از افراد عام علی سبیل البدلیه موضوع حکم قرار گرفت. اینجا هم یک اطاعت، یک عصیان، ولی یک فرد غیر معین، یک فرد. اکرم ای عالم شئته، ای فقیه شئته. اینجا به اکرام یک نفر اطاعت محقق میشه، اما اگر هیچ کس را اکرام نکرد و ترک کرد، چیه؟ معصیت محقق میشه. اینم عام بدلی است. این اقسام سگانه عام. منتها یه نکته ای عنایت بفرمایید که سؤال قابل توجهی هم هست. این انقسام عام به اقسام ثلاثه، آیا با قطع نظر از تعلق حکمه یا با ملاحظه تعلق حکم؟ دقت میکنی؟ یعنی چی؟ یعنی عام فی نفسه، چه موضوع حکمی قرار بگیرد چه نگیرد، تقسیم به این سه قسم شمولی و مجموعی و بدلی میشه، یا عام اگر موضوع حکم قرار گرفت تبدیل به این سه قسم و این انقسام براش پیدا میشه. نهات فرمودید اینجا دو نظره. بعضی ها میگن فی نفسه با قطع نظر از تعلق او. اصلا فرض کنیم هیچ عامی هم در کار، هیچ حکمی هم در کار نیست، اصلا عام فی نفسه، مثلا مثل مرحوم امام رحمت الله علیه عقیدهشون میگه عام فی نفسه با قطع نظر از تعلق حکم منقسم به این سه قسم، برخلاف آقای آخوند که آقای آخوند معتقدن عام با لحاظ تعلق حکم منقسم به این سه قسم میشه. فرق این دوتا چیه؟ اون میگه اصلا فرض کنیم میگیم کل عالمن، نمیگیم کل عالمن یجب اکرامه، اصلا حکم نباش. اونا میگن فی نفسه کل عالمن با ای عالمن با مجموع العلماء، این ستا اصلا با هم فرق داره. عام بدون اینکه حکمی در کار بیاد، پای حکم وسط بیاد، تقسیم به این سه قسم میشه. آقای آخون میگن خیر، آقای آخون میگن عام فقط وقتی تقسیم به این سه قسم میشه که پای حکم وسط بیاد، یعنی یه حکمی باشه، یه وجوب اکرامی باشه، ما ببینیم این وجوب اکرام به مجموع خورده یا به تک تک افراد به نحو استغراق خورده یا به یک فرد غیر معین علی سبیل البدلیه خورده. آقای آخون میگن تا حکم نباشه اصلا نمیشه عام رو تقسیم به این سه قسم کرد. لذا میگن انقسام عام به اقسام ثلاثه به چی برمیگرده؟ کیفیت تعلق حکم. ببینید ثم الظاهر ان ما ذکر له من الاقسام، ببینید این اقسام سگانه من الاستقراقیه والمجموعیه والبدلی انما هو به اختلاف کیفیت تعلق الاحکام بهی. دقت میکنید؟ یعنی در واقع میخواد بگه تقسیم به این سه قسم به اعتبار چی آقا؟ ها؟ تعلق حکم. و الا یعنی اگر حکمی متعلق نشه فالعموم فی الجمیع به معنی واحد، عام یه معنا بیشتر نداره. اون معنا چیه؟ هو شمول المفهوم لجمیع ما یصلح ان ینطبق علی، مفهوم شامل همه اون چیزی را که صلاحیت دارد این بر اون منطبق بشه بشه. قایت الامر ان تعلق الحکم بهی تارتن، منتها تعلق حکم به این مفهوم تارتن به نحو یکون و کل فرد موضوعا علی حدل الحکم، حکم تعلق پیدا میکنه به این تارتن به یک نحوی که هر فردی موضوع مستقلیه برای حکم. این عامه چیه؟ استغراقیه شو. و اخرى به نحو یکون الجمیع موضوعا واحدا، این عامه مجموع. به حیث لو اخل به اکرام واحدن فی اکرام فی اکرم کل فقیه مثلا، به گونه ای که اگر اخلال بکند به اکرام یک نفر در اکرم کل فقیه لمم تسل اصلا، اصلا امتثال محقق نکرده یا لمم توسل اصلا امتثال نشده، بخلاف صورت الاولا. اما اونجایی که حکم چیه؟ مستقله. فانه اطاع و عصا، اونجا هم اطاعت هست هم عصیان. به عدد افرادتون حکم انحلال پیدا میکنه. و ثالثتن عطف به اون اخراست، گفت تارتن کذا و اخرا و ثالثه، ثالثه عطف به اون اخراست. به نحو یکون کل واحد موضوعا علی البدل، هر یک از اینها یه موضوع علی البدل. به حیث لو اکرم واحدا منهم، اگر یکی از اینها را عرض به حضور شما اکرام بکند لقد اطاع و امتثل، چون یکی غیر معین موضوع حکمه. کما یظهر لمن امن النظر و تأملا. یه نکته‌ای داره فقط انقدر که حالا دیگه باید توضیح بدیم وقتا گذشته.